قسمت دوم از مقاله سرشت انسان از استیون دانز در دایره المعارف تکامل و فلسفه. در این قسمت میریم سراغ آراء موافقان سرشت انسان، کسانی که در حدوداً یک دهه گذشته فهم جدیدی از سرشت انسان رو سعی کردن ارائه بدن. از چهار نفر دانز نام میبره که اون چهار نفر رو به طور اختصار آرایشون رو معرفی میکنه و من هم همون آرا ارائه خواهم داد. قدری مواردی بیشتر از مقاله خارج میشن و آرا رو بیشتر توضیح میدم. در سال 2008 یک فیلسوف جوان آمریکایی به نام ادوارد مشری یه مقاله‌ای رو در مجله معتبر روانشناسی فلسفی چاپ کرد که به رغم اینکه یک مقاله کوتاه 8 صفحه‌ای بودش، اما پس از اون بحث پیرامون سرشت انسان وارد فاز جدیدی شد. مشری دفاع روشنی از مفهوم جدیدی از سرشت انسان ارائه میداد. در مقالش مشری دو قرائت متفاوت از سرشت انسان رو معرفی میکنه. یکی همون قرائت رایج از سرشت انسان که اسم قرائت رایج رو میذاره قرائت ذاتگرایانه و مطابق با این قرائت ذاتگرایانه سرشت انسان یه مجموعی از ویژگی هاست که هر کدوم از این ویژگی ها برای انسان بودن ضروری هستن و اگه همه این ویژگی ها رو هم دیگه بذاریم کافی هستش که این ویژگی ها رو که موجود این ویژگی ها رو داشته باشه انسان خوانده بشه. ویژگی هایی که گاهی به عنوان ویژگی های ممتاز انسان هم شناخته میشن، ویژگی هایی هستن درونی، در واقع ذات انسان رو شکل میدن. از منظر مشری این نگاه ذاتگرایانه به انسان که در سالهای قبل مطرح شده مشکلات اساسی داره و کسانی مانند ارنست مایر و دیوید هال به درستی این نگاه رو نقد کردن. اما مشری با آراء مایر و هال کاملا موافق نیست و میگه که هرچند که اون نقدشون درست بوده اما میشه یک نگاه دیگری هم به سرشت انسان داشت که از نقدهای اونها جان سالم به در ببره. اسم این نگاه رقیب رو که خودش معرفش هستش اسمشو میذاره قرائت قانون نهاد یا نومولوژیکال از سرشت انسان. اول ببینیم این نگاه قانون نهاد به سرشت انسان رو چطوری تعریف میکنه. مطابق با این نگاه سرشت انسان یه مجموعی از ویژگی ها هستش که گرایش به دارا بودن اون رو انسان ها دارن و نه اینکه ضرورتا همه انسان ها اون رو داشته باشن. اما چه ویژگی هایی که محصول یا نتیجه تکامل گونه انسان باشن. پس تعریف اگه بخوام دقیق تر بگم تعریفش اینجوری میشه: سرشت انسان مجموعه ویژگی هاییست که انسان ها گرایش به دارا بودن اونها دارن و این گرایش ها در نتیجه تکامل گونه انسان شکل گرفتن. مشری میگه این ویژگی ها نه برای انسان بودن لازمن و نه کافی، هرچند عمده انسان ها اون ویژگی ها رو داشته باشن. خب چرا این حرف رو میزنه؟ میگه چون گرایش به دارا بودنش رو دارن و این ویژگی ها طی فرایند تکامل به وجود اومدن، فرایند تکامل هم طولانی مدت بوده و بنابراین این گرایش ها کم کم تثبیت شدن. و مثلا میگه که ممکنه که اکثریت انسان لباس بپوشن یا تلویزیون نگاه کنن، اما گرایش به تماشای تلویزیون رو طی فرآیند تکامل کسب نکردن، بنابراین این جزء سرشت انسان ها نیست. در مقابلش مثلا شما قابلیتی مثل قابلیت صحبت کردن یا روی دو پا راه رفتن رو در نظر بگیرید، اینو طی فرایند تکامل کسب کردن و تقریبا همه هم ازش برخوردارن و البته نه ضرورتن، چون گفتیم گرایش به اینها رو داشته باشن، گرایش به اون ویژگی ها رو داشته باشن. بنابراین ممکنه کسانی فاقد این ویژگی باشن، اما تقریبا اکثریت آدم ها این ویژگی رو دارن، این ویژگی ها رو ازش برخوردارن. به علاوه چون محصول تکامل هم هستن پس ثابت نیستن. مطابق با فهم قبلی، فهم ذاتگرایانه، وقتی ما یک natural kind رو، یک نوع طبیعی رو به شرط لازم و کافی تعریف میکنیم دیگه ثابته. اما از اونجایی که این فهم از سرشت انسان داره سرشت انسان رو به تکامل نسبت میده، بنابراین ثابت نیست، میتونه در آینده هم تغییر کنه. مشری میگه که تبیین های فرهنگی و اجتماعی رو نباید کنار بذاریم، اما لب به حرفش اینه که اگه یه خصیصه سرشتی باشه نمیشه اون رو به نحو کامل در سطح فرهنگی تبیینش کرد و نه اینکه اصلا نشه در تبیینی در سطح فرهنگی ارائه داد. نکته اینجاست که تبیین زیستیه بهتر از اون تبیین فرهنگی عمل میکنه اگر واقعا اون خصیصه سرشتی باشه. مثلا یه خصیصه مثل رفتارهای فرزند پروری رو در انسانها در نظر بگیریم. ما میتونیم با توسل به یادگیری اجتماعی برای چنین خصیصه های تبیین های فراهم کنیم. مثلا بگیم بچه ها یاد میگیرن از والدینشون که چگونه باید بچه ها رو پرورش بدن و اون بچه ها والدین نسل بعد هستن و همینطور این یادگیری ادامه پیدا کرده. اما اگه بتونیم در سطح زیستی تبیین بهتری ارائه بدیم، در این صورت حرف مشری اینه که اگر تبیین زیستیمون بهتر از تبیین سطح فرهنگی هستش، در این صورت اون خصیصه میتونه یه خصیصه سرشتی انسان ها باشه. مثلا وقتی میپرسیم چرا پدر و مادر با هم دیگه فرزند رو در آدمی پرورش میدن، میشه با توسل به یادگیری اجتماعی بگیم خب این رو یاد گرفتن، از دیگر اعضای جامعه یاد گرفتن. اما اگه میتونیم همین خصیصه رو در سطح زیستی هم تبیین کنیم، کما اینکه روانشناسان تکاملی تبیین هایی برای این ارائه میدن، اگه تبیینشون بهتر است پس این یک خصیصه سرشتی هستش. فهم ذاتگرایانه از سرشت انسان که مشری کنارش میذاره گویا در صدده که انسان رو به شرط لازم و کافی تعریف کنه که ناممکنه و تا حالا هم دیدیم که هر تعریفی میخواستن ارائه بدن با مشکلاتی مواجه بوده. به علاوه این که اصلا چون برخلاف نظریه تکامل هم هستش، این ثبات برخلاف نظریه تکامل هستش، کسانی مانند ارنست مایر و دیوید هال و گیزلین اینا به خوبی به درستی اینو نقد کردن. خب پس تو فهم مشری چند تا نکته درش بود. پس یکی این که سرشت تغییر پذیره، اکثریت آدم ها واجد اون هستن و نه ضرورتن همشون، و مهمتر از همه این که این خصیصه ها باید محصول تکامل باشن. به همین دلیل هم اسم رویکرد خودشو میذاره قانون نهاد، که به نظر من یک کمی غلط انداز هستش این مفهوم قانون نهاد، چون تو متون تکاملی قانون نهاد رو معمولا در مقابل تاریخی به کار میگیرن. بذار خارج از تکامل بگم، مثلا وقتی میگیم شیمی علم قانون نهاده، یعنی این که میتونیم به صورت ذاتگرایانه خواص شیمیایی عناصر رو اینا رو توضیح بدیم، روابط عناصر رو با هم دیگه میتونیم ترکیب شدنشون رو توضیح بدیم، تجزیهشون رو میتونیم به صورت ذاتگرایانه توضیح بدیم. اما یه بخشایی از علوم داریم مثل کیهانشناسی، زمینشناسی، که اینا بخشای تاریخی دارن، قسمتایی که یک بار یه چیزی رخ داده، یک بار مثلا بیگ بنگ یک بار رخ داده. اونایی که قانون نهادن قابل تکرارن، اونایی که تاریخیان قابل تکرار نیستن. و دعوی اصلی توی زیست شناسی تکاملی، دعوی ایده این هستش که زیست شناسی تکاملی هم یک علم قانون نهاده هم تاریخی. حالا مشری داره قانون نهاد رو در مقابل ذاتگرایانه به کار میبره، در حالی که در ادبیات رایج تکاملی چنین به کار نمیره، اونجا واقعا همون ذاتگرایانه و قانون نهاد به یک معنا به کار میره. خب اما از این ایضاح که بگذرم، میشه گفت منظورش، حالا بیام همدلانه تا ببینیم منظورش چیه که میگه قانون نهاده. به طور خلاصه منظورش اینه که ما میتونیم به یه سرشتی برای انسان قائل باشیم و نه اینکه بر اساس تعاریف ذاتگرایانه این کار انجام بدیم، بلکه میخوایم بر اساس قوانین حاکم بر تکامل زیستی بگیم این سرشت به وجود اومده. چون قوانین حاکم بر تکامل زیستی سرشت رو به وجود آوردن، اسم رویکرد خودشو میذاره رویکرد قانون نهاد. خب نفر دومی که ازش حرف میزنه یه فیلسوف جوان دیگری هستش که اون هم طرفدار وجود سرشت انسان هستش و البته آراء مشری رو نقد میکنه، اما در این حال خودش طرفدار وجود سرشت انسان، میشه گفتش که آرایش بیشتر از اینکه نقد مشری باشه با اون همراهه، ریچارد ساموئلز. زادگرایی سنتی رو که مشری نقد میکنه، ساموئلز هم نقد میکنه، اما خودش اتفاقا رویکرد خودشو اسمش روی اسم رویکرد خودشو میذاره ذاتگرایی علی، یعنی این که میگه پس یه وجودی از ذاتگرایی رو معلومه که میخواد بپذیره، و چه چیزی رو میخواد بپذیره؟ یه قرائتی از ذاتگرایی میخواد ارائه بده که علی باشه. حالا ببینیم منظورش چی از ذاتگرایی علی. به نظر ساموئل یه دسته ای از انتظام‌های رفتاری و شناختی مختص گونه انسان وجود داره که ما در ظاهر کار آدم‌ها، در ظاهر رفتار آدم‌ها می‌بینیم، و منظور از سرشت انسان یه دسته ای از مکانیزم هاست که این انتظام های رفتاری و شناختی رو که در ظاهر ما میبینیم به وجود آوردن، یعنی در واقع علت به وجود آوردن این سطح فنومنال یا سطح ظاهری که هست که میبینیم. در واقع سرشت انسان در نگاه ساموئلز یک کارکرد علی و تبینی داره که در قرائت مشری از اون خبری نیست. از دید ساموئلز این که بگیم مثلا انسان‌ها دارای زبان هستند، این جزء سرشت انسان‌ها نیستش از نظره، چون یک انتظام رفتاری در سطح فنومنال یا در سطح پدیداری هستش. اما اگه بگیم یک مکانیزم‌های روانشناختی بنیادی‌تری وجود دارن که به بروز زبان انجامیدن، داریم از یک ویژگی سرشتی انسان در این صورت داریم حرف میزنیم. بنابراین به زعم ساموئل برای یافتن سرشت انسان باید به سراغ علومی مثل علوم عصبی و علوم شناختی بریم، نه اونطوری که مشری میگه به سراغ سوسیوبیولوژی و روانشناسی تکاملی. به عنوان نمونه از علوم دیگه اجازه بدید مثال دیگه بزنم تا بهتر نظر ساموئلز مشخص بشه. اگه قبل از نظریه اتمی از کیمیاگرا میپرسیدیم که ویژگی ذاتی یا سرشتی طلا چیه، میگفتن مثلا چکشخاری بالای طلا، زردی خاص طلا و غیر. اما اگه امروزه از شیمیدان بپرسیم که سرشت طلا چیه، میره به سراغ علل خصیصه های مثل چکشخاری بالا و زردی خاص طلا، و مثلا میگه که فلان آرایش الکترونی خاص در اوربیتال های طلا علتش باعث میشه که چکشخار باشه طلا، و یا مثلا میگه که داشتن عدد اتمی 79 علت اون ویژگی های پدیداری طلا هستش. به نظر ساموئلز همین کارو که الان انجام دادیم باید در مورد سرشت انسان هم همینطوری باید عمل کنیم، و به همین علت هم هستش که نظریه خودشو اسمشو میذاره ذاتگرایی علی، یعنی ما باید بریم سراغ علل اون چیزایی که در سطح ظاهر به عنوان سرشت انسان مشری داره بهش اشاره میکنه. مثلا با یه مثال از خود همینجا، این که همه انسان ها خون رو به رنگ قرمز میبینن، البته اگه واقعا اینجوری باشه که همه به رنگ قرمز ببینن، جزء سرشت انسان نیستش، اما وجود مکانیزم های رنگبینی خاص جزء ویژگی های سرشتی انسان هستش. بنابراین به طور خلاصه ساموئل سرشت انسان رو اینطوری تعریف میکنه، میگه دسته ای از مکانیزم ها، فرایند ها، ساختار ها که به نحوی علی بسیاری از اون ویژگی ها و انتظام های ظاهری مربوط به انسان رو بتونه توضیح بده. خب تا به اینجای کار مقاله دانس تنها به آراء قائلین به سرشت انسان اشاره کرده که به هنگام بحث پیرامون سرشت انسان به وجود اشتراک میان انسان ها توجه میکنن و به اختلافات توجهی نشون نمیدن، چه سوسیوبیولوژیست ها و چه روانشناس های تکاملی که در فایل قبلی ازشون حرف زدیم و چه مشری و ساموئلز که الان اینجا معرفی شدن، همشون در یه چیز مشترکن، این که خصیصه هایی که تنوع بالایی داشته باشن رو از دایره سرشت انسان بیرون میذارن، و یا اینکه سعی میکنن اون خصیصه های متنوع رو هم با توسل به خصیصه های مشترکی در سرشت انسان ها دیده میشه توضیح بدن. اما از این به بعد چند فیلسوف رو، 4 نفر رو معرفی میکنه، 3 فیلسوف جوان رو معرفی میکنه به علاوه پل گریفیس کارکشته قدیمی، و این 4 نفر میان و سرشت انسان رو بر مبنای تکاملی ازش صحبت میکنن، قبول میکنن که انسان سرشت داره، اما در این حال خواهان ارائه یک قرائتی از سرشت انسان هستند که تنها به اشتراکات توجه نکنه و تنوع رو هم به رسمیت بشناسه. با الیزابت کشتان که مردم شناس تکاملی هستش کار رو شروع میکنه. کشتان میگه به طور متعارف وقتی میگیم خصیصه ای دارای تنوع بالایی در نقاط مختلف جهان هستش، به سرعت میگیم این خصیصه فرهنگساز هستش و بنابراین ریشه های تکاملی نداره. کشتان معتقد این نگاه نادرسته. چرا؟ چون این واقعیت بدیهی رو ندیده میگیره که ما تکامل پیدا کردیم که منعطف باشیم و از خودمون انعطاف فنوتیپی نشون بدیم، مثل بقیه گونه ها، به ویژه مثل گیاهان. بدیهی که گفتم تا چند دهه پیش بدیهی نبود، اما نظریه انعطاف فنوتیپی یا فنوتایپیک پلاستیسیتی امروزه دیگه یه نظریه بسیار جا افتاده در متون تکاملی هست، شده همه کتابهای تکاملی، تکستای تکامل در موردش حرف میزنن و به زعم کشتان از منظر بسیاری که درباره سرشت انسان دارن نظر میدن و حرف میزنن غافل شدن از این پدیده، این نظریه انعطاف فنوتیپی رو ندیده گرفتن. در حدوداً اواسط دهه 1980 این نظریه مطرح شد، نظریه انعطاف فنوتیپی توسط یه فردی به اسم ریچارد ولترک که با ارائه مثال‌هایی نشون داد که یک ژنوتیپ واحد وقتی در شرایط محیطی متفاوت قرار بگیره میتونه یک طیفی از خصیصه‌های فنوتیپی رو به وجود بیاره و فنوتیپ‌هایی که متناسب با اون محیطی باشن که درش قرار گرفته. خب یعنی اینجوری نیست که یک ژن حتما یک فنوتیپ خاص رو نشون بده، بسته به محیط یک طیفی از فنوتیپ ها رو خواهیم داشتش. خب و ولترک به این الگوهای فنوتیپی متنوع که محصول عمل یک ژن واحد در محیط های متفاوت هستن بهشون میگفت ریاکشن نرم و کشتان میگه که همین حرف رو باید در مورد انسان بزنیم. یعنی این حرف فقط در مورد گیاهان و اینا صادق نیستش، در مورد انسان هم صادقه. انسان ها میتونن ژن‌های واحدی داشته باشن، اما در این که در نقاط مختلف کره زمین قرار بگیرن، مثلا در از بد و تولد در استوا باشه، در قطب باشه، در سایر محیط‌های جغرافیایی باشه، باعث میشه که ژن‌ها تنوعی از فنوتیپ‌ها رو از خودشون بروز بدن. بنابراین کشتان سرشت انسان رو اینطوری در نظر میگیره که بیایم و همه ژن‌های آدمی رو در نظر بگیریم که در تمامی محیط‌های ممکن روی کره زمین اینا چه بیان‌های فنوتیپی متنوعی میتونن داشته باشن. و در واقع میگه سرشت انسان تمامی اون ریاکشن نرم‌های ممکنه تمامی ژن‌های انسان‌ها در تمامی محیط‌های ممکنه. خب که البته مشخصه که تنها دسته ای از اونها هستن که محقق شدن و امروزه مثلا در قالب این 8 میلیارد آدمی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن تجسد پیدا کردن. نفر بعدی که ازش صحبت میکنه روانشناس تکاملی کلارک برت هستش که متفاوت از برت دیگری هستش به اسم لوئیس برت، که بعدن مقاله از لوئیس برت رو درباره سرشت انسان در همین کتاب هست که معرفی خواهیم کرد. کلارک برتی که الان ازش صحبت میکنیم همنوا با الیزابت کشتان میگه که کسی که به مطالعه سرشت انسان علاقمند باشه باید تنوعها رو هم جدی بگیره و تنها بر اشتراکات انسانها متمرکز نشه. برت میگه صحبت از سرشت انسان معادل با صحبت از گونه هوموساپینسه. بنابراین پس میره کدوم سراغ کدوم قسمت از نظریه تکامل، جایی که داریم از گونه ها و از چیستی گونه ها تو نظریه تکامل صحبت میکنیم و میگه که اگه میخوایم از سرشت انسان حرف بزنیم باید بریم از چیستی گونه هوموساپینس حرف بزنیم. و بعد اونجا میبینیم که یک بحثی در باب گونه ها هستش که گونه ها چی هستن، چجوری باید گونه ها رو تعریف کنیم. میگه همون بحث ها تسری پیدا میکنه به بحث ما در مورد سرشت انسان. این مقاله رو، این قسمت رو کوتاه خود دانز بیان میکنه. علتش هم این هستش که چون یک مقاله مجزا رو در همین کتاب به طور مفصل به این رأی میپردازه که وقتی میخواد از سرشت انسان حرف بزنه میره به طور کامل از گونه های زیستی صحبت میکنه. مقاله بعدی کتاب هست که اونو بعدن در موردش صحبت خواهیم کرد. اما به طور خلاصه الان برت میگه که گونه انسان مثل سایر گونه های زیستی یک توده بزرگ ناپایا هستش که البته مثل توده سنجاب ها، اونا هم توده سنجاب، مثل اون هم اینم یه توده، در واقع توده بزرگ ناپایا هستش، اما متمایز از توده سنجاب ها، متمایز از توده درخت بلوط. خب این توده ابری ناپایا یه ویژگی هایی داره که برای فهم سرشت انسان در واقع باید اون ویژگی ها رو مطالعه کرد. برت نظریه کشتان رو میپذیره، اما میگه نظریه کشتان یه چیزی کم داره، اونم اینه که کشتان چی میگفت؟ کشتان میگفتش که سرشت انسان مجموعه تمامی ریاکشن نرم های ممکنه، تمامی ژن های گونه انسان در تمامی محیط های ممکنه. برت میگه چیزی که این نظر کم داره اینه که از چگونگی و چیستی ساختارهای تنوع چیزی نمیگه. گویا اینکه صرف گزارش کردن تنوعها کفایت میکنه، در حالی که این تنوعها در یه جاهای بیشترن، در یه جاهای کمتره، در یه جاهای ثبات بیشتر شده، در یه جاهای هنوز تنوع بیشتره. و بنابراین میگه که کسی که میخواد از سرشت انسان حرف بزنه باید به هنگام بحث پیرامون هوموساپینس بره و جاهایی که ببینیم کجاها ثبات بیشتره و کجاها تنوع بیشتره. خب نفر بعدی که معرفی میشه شخصیه به اسم گرانت رمزی که مثل کشتان و برت ایشون هم موافق اینه که وجود سرشت انسانی، میگه وجود داره سرشت انسانی و میگه که به هنگام بحث در مورد سرشت انسانی باز باید بریم سراغ به تنوع هم توجه کنه، یعنی در اینجا با دو نفر بالا موافق. خب رمزی به سراغ یک نظریه دیگه از نظریات تکاملی میره، میره در این متونه که به تکامل میپردازن یک نظریه قسمت دیگه از نظریه تکامل به نظرش جذاب میاد که فکر میکنه اگر بریم سراغ اون نظریه میتونیم فهم جدیدی از سرشت انسان داشته باشیم. نظریه تاریخچه زندگی، لایف هیستوری تئوری رو میره سراغش که تقریبا دهه 50 میلادی در متون تکاملی و به ویژه در اکولوژی تکاملی مطرح شد و به نظرش میاد که این شاخه از نظریه تکامل میتونه برای سرشت انسان خیلی درسای آموزنده‌ای داشته باشه. اول از همه به طور خیلی مختصر بگیم این نظریه تاریخچه زندگی چی هستش؟ لایف هیستوری تئوری چی هستش؟ میگه که موجودات زنده طی دوره زندگی خودشون مراحل متفاوتی دارن، تولد، نوزادی، بلوغ، اتمام دوران باروری، مرگ، اینا معروف‌ترین مراحل زندگی مثلا پستانداران هستن. خب در این نظریه میان میگن که هر کدوم از این مراحل چقدر طول میکشه، چقدر انرژی صرف اون مرحله میشه. خب میدونیم مثلا بعضی موجودات هستن که زود بالغ میشن، تعداد زیادی بچه به دنیا میارن، بعضی هم هستن که خیلی دیرتر بالغ میشن، تعداد بچه های کمتری به وجود میارن، در عوض مثلا نرخ مرگ و میر اون بچه های دسته اول خیلی بالاتر از نرخ مرگ و میر بچه های دسته دوم هستش. و در نظریه تاریخچه زندگی میان با استفاده از مدل های ریاضیاتی استراتژی های بهینه رو برای مراحل مختلف زندگی ارگانیسم ها پیش بینی میکنن و بعد پیش بینی ها رو به آزمون میذارن. و دعوی هم اینه که با توجه به قید های محیطی متفاوتی که طی زمان بر مراحل رشد هر فرد بار شده، در دراز مدت انتخاب طبیعی استراتژی های مختلفی رو برای موجودات زنده از جمله انسان انتخاب کرده. خب البته باید اینجا بگیم که مراحل زندگی همه آدم ها هم دقیقا یکسان نیست، به علاوه هر فرد خاص هم از بیشمار حالت های مختلف یک حالت خاص براش محقق میشه و با مرگ فرد هستش که این تاریخچه کامل، این تاریخچه زندگیش کاملا محقق میشه و بسته میشه. خب اما حالا بریم به صورت فردی و گروهی ببینیم این چه درس هایی برای ما داره و چه جوری ازش استفاده میکنه رمزی. فرض کنید برای یک فرد خاص مانند علی بیایم و تمام خصیصه هایی که طی حیاتش داشته رو در یه مجموعه بیاریم، مثلا از عطسه کردنهاش تا سرما خوردنهاش تا وجود فلان پروتئین یا فلان نمیدونم آنزیم در خونش، مقدار اون پروتئین در چه دورهایی چقدر بوده، از مثلا فرض کنید از دوران نوجوانیش مثلا ضعیف شدن چشمش در یک زمان خاص، عصبانی شدنهاش، خوشحال شدنهاش، همه اینها رو، همه این خصیصه ها رو یک نام کلی براش میذاره، بهش میگه خصیصه. پس میگه وقتی میگه خصیصه منظورش همه این چیزهای متنوعی که الان ازش حرف زدم. خب و اصلا کلی هم از خصیصه هایی که میتونه هنوز براش محقق بشه، هنوز محقق نشده، مثلا ژن هاشو داره و میتونه براش در آینده محقق بشه. مجموعه تمام اینا رو بیام در نظر بگیریم. خب به اینا بگیم خصیصه. میبینیم که اگه بیام همه این خصیصه هایی که گفتم همه رو در درون یک ست یا یک مجموعه قرار بدیم، بعد میبینیم که خواهیم دید که این خصیصه ها به صورت تصادفی و رندوم ظاهر نشدن و نمیشن، بلکه یه الگوهایی دارن. مثلا نگاه کنید، مثلا با تحریکات محیطی ناراحت کننده علی عصبانی میشه، اسید معدهش بیشتر ترشح میکنه و مثلا معده درد میگیره. این یکی وقتی میگه الگو پترن که میگه منظورش یکم چیزاییه، این یکی از اون الگوهاست که رمزی ازش حرف میزنه. خب اما کاملا ممکنه این الگو مثلا در رضا دیده نشه، به رغم اینکه رضا هم در مجموعه خصیصهای خودش، وقتی داریم اون سه تا واسه مجموعه رو داریم واسه رضا میمیسیم، هم عصبانی شدن داشته، هم ترشح فلان مقدار اسید معده رو داشته باشه، حتی درد معده هم داشته باشه، ولی الگویی که در علی ظاهر شده بود در تاریخچه زندگی رضا ظاهر نشه و یا در آینده هم محقق نشه. به این ترتیب ما معمولا مثلا اینجوری میگیم علی به لحاظ سرشتی مثلا آدم عصبانیه، علی به لحاظ سرشتی مثلا آدم زودرنجیه یا غیره، موارد این شکلی میگیم و مثلا در مورد رضا اینو نمیگیم. خب اگه مجموعه این الگوها رو در مورد علی کنار هم بذاریم به چیزی میرسیم به اسم سرشت علی، و اگه همین کار رو برای رضا و مریم و حمید و 8 میلیارد آدم دیگه روی کره زمین انجام بدیم و همه این الگوها رو روی هم دیگه قرار بدیم، میرسیم به سرشت انسان. خب قبل از هر چیز باید ببینیم که منظور رمزی از این که میگه این الگو یا پترن چی هستش، یعنی دقیق‌تر بخوام از این پترن یا از این الگویی که داره میگه صحبت میکنه منظورش چیه. در واقع منظورش یه دسته ای از توالی ها یا انتظام هاست که به صورت جملات شرطی بیان بشن. مثلا میبینیم که با افزایش برخی هورمون ها در سن بلوغ برخی صفات در ظاهر علی ظاهر شده. همین الگو رو مثلا در حمید هم میبینیم، همچنین در رضا، اما نه ضرورتا در همه مرد ها. تازه در زن ها هم دسته دیگه از هورمون ها باعث به وجود آمدن دسته دیگه از صفات ظاهری میشن. بنابراین این جملات شرطی که مثلا بگیم اگر تستوسترون در سن بلوغ افزایش یابد، مثلا فرض کنید در مردها صفات ثانویه جنسی از جمله مثلا ظاهر شدن ریش در صورت اونها رو خواهیم دید، اینا رو یک همچین گزاره های شرطیه ای رو، اینا رو منظورش از پترن هستش. و بعد میگه که این گزاره های شرطی که داریم میگیم اینا رو باید در دو وجه مختلف سنجید. اول اینکه چقدر مقدم اونها در همه اون 8 میلیارد آدم دیده میشه، و ثانیاً چقدر رابطه این مقدم و تالی وسیقه، چقدر وقتی که ما مقدم رو داشته باشیم انتظار داریم حتما تالی رو ببینیم. هرقدر مقدممون شامل انسانهای بیشتری باشه و هر چقدر رابطه مقدم و تالی هم وسیق‌تر باشه، اون جمله شرطی داره به سرشت مشترک انسانها اشاره میکنه. خب اما خب میدونیم که این دوتا شرط عمدتا در تعارض با هم هم. مثلا فرض کنید اگه بگیم که تولید شیر جزئی از سرشت انسانه، میدونیم که این رابطه خیلی رابطه وسیقی نیست، چون در مردها شیر تولید نمیشه. اما اگه بخوایم رابطه رو وسیق تر کنیم باید بگیم چی؟ باید بگیم مثلا تولید شیر جزئی از سرشت انسانهای مؤنث یا زنهاست. در این صورت رابطه‌مون موثق‌تر شد، اما دیگه شامل 4 میلیارد از این 8 میلیارد نمیشه، یعنی دامنه شمولش کم میشه. به نظر رمزی اون گزاره‌های شرطیه که بهترین تعادل رو بتونن بین شمولی که چقدر مقدممون شما و چقدر رابطه مقدم و تالی وسیق هستش، بتونن این دوتا رو بین این دوتا تعادل برقرار کنن، اونا جزی از سرشت مشترک انسان ها قرار می گیرن. مثلا ببینید منظور چی بود. مثلا انسان ها در قالب در سن بلوغ تغییرات هورمونی شدیدی رو تجربه می کنن. این جمله رو الان یه جمله شرطی، انسان ها اگر به سن بلوغ برسن آنگاه تغییرات هورمونی شدیدی رو تجربه می کنن. این الان یکی از این مواردیه که هم همه شامل تقریبا همه انسان ها میشه، هم این که رابطه وسیقی وجود داره بین مقدم و تالی، یعنی ما انتظار داریم که همه افراد در سن بلوغ تغییرات هورمونی شدید، و همه که البته میگم چون از اولش هم خودش کدوم لازم نیست شامل 100% افراد بشه، چون نگاه ها نگاه های ذاتگرایانه نیستش و نگاه های دترمینیستی نیست، کافیست که رابطه وسیق باشه بین این دوتا، همبستگی زیادی باشه که واقعا در این مورد همبستگی بالاست. این نگاه رمزی به ما کمک میکنه که بتونیم از سرشت زن، سرشت مرد هم بتونیم به نحو جداگانه حرف بزنیم. اما همونطوری که گفتیم مجموعه همه الگوهای موجود در مجموعه رو سرشت انسان نام میذاره و این یعنی که حتی اگه الگوی خاصی تنها در علی هم مشاهده بشه و در بقیه نباشه جزی از سرشت انسان هستش. رابطه وسیق میان که بگیم شامل همه انسان ها باشه و قوی بودن رابطه مقدم و تالی، این به سرشت مشترک انسان ها ربط پیدا میکنه و نه به سرشت انسان ها. این رو در واقع خود مقاله رمزی رو که نگاه میکنیم خودش به صراحت میره سراغ جایی که لوئیس، فیلسوف علم لوئیس، داره در مورد قوانین طبیعت صحبت میکنه و اونجا از قدرت تبیینی و سادگی میگه باید بین این دوتا تعادلی برقرار بشه، از اون خاصیت داره استفاده میکنه. میخواد میگه وقتی در مورد سرشت مشترک انسان حرف میزنیم، گویا اونجاییه که داریم از قانون طبیعت به تعبیر لوئیسی حرف میزنیم، یعنی اینکه میخوایم هم نظریه ارائه بدیم که ساده باشه، هم در عین سادگی قدرت تبیینی بالایی هم داشته باشه. خب بریم سراغ، برگردیم به مقاله، چون در خود مقاله اشاره به این مواردی که گفتم زیاد نکرده بود. نفر بعدی که دانز ازش سخن میگه فیلسوف با سابقه تر و معروف تر پل گریفیس از اون صحبت میکنه. گریفیس هم مثل کشتان و برت و رمزی قبول میکنه که وقتی از سرشت انسان حرف میزنیم باید تنوعها رو هم در نظر داشته باشیم و نه اینکه مثل مشری و ساموئل تنها بر اشتراکات انسانها متمرکز بشیم. اما چیزی اضافه تر از کشتان و برت و رمزی هم میگه و اون اینه که برخلاف فهم رایج باید محیط رو هم جزئی از سرشت در نظر بگیریم. چطور؟ میگه خب این به نظر خیلی حرف غیر شهودی میاد که بگیم محیط رو هم باید جزئی از سرشت در نظر بگیریم. میگه قبول میکنیم که سرشت هر جانداری تبیین کننده رشد اون جاندار هستش. میگه من مثل بقیه قبول میکنم، آیا شما هم قبول دارید همچین حرفی رو؟ و به نظر میاد که با فهم عرفی ما خیلی میخونه که بگیم که سرشت جانداران این تبیین کننده مراحل رشد موجودات هستش. مثلا فرض کنید اگر انسان ها در سن، مثلا فرض کنید سن 15 سالگی مثلا پسرها به بلوغ میرسن، میگن این جزء سرشتشونه. خب مراحل رشد رو این تعیین میکنه. اما ظاهرا این چیزی که الان گفتم، خود محیط هم در این که چه چیزی مثلا در چه سنی بچه به بلوغ میرسه نقش بازی میکنه. خب و اگر محیط داره نقش بازی میکنه در این که مراحل رشد ما رو تعیین کنه و در بعد و امرم گفتم سرشت اون چیزیه که مراحل رشد رو تعیین میکنه، پس بنابراین دارم میپذیرم که محیط هم در تعیین شرایط رشد نقش داره، یعنی در سرشت نقش داره. خب پس حرفش اینه که پدیده‌های سرشتی مانند مثلا بلوغ و اینا همشون محیط در اینها نقش اساسی داره. یعنی چیزی که به طور متعارف قرار بود جدا از سرشت در نظر گرفته بشه، خودش جزئی از سرشته. گریفیس برای اینکه این حرف خودش رو به کرسی بنشونه، میره به سراغ نظریه سیستم‌های تکوینی یا رشدی که مطابق اون فرایندهای رشد جانداران تنها متأثر از عوامل درونی نیستش، بلکه باید محیط رو هم به حساب آوردش. یعنی گریفیس میره به سراغ قسمت دیگری از نظریه تکامل. در این نگاه جامعه و فرهنگ هم تأثیرات علی بر فرایند رشد انسان دارن و جزئی از سرشت انسان در نظر گرفته میشن. گریفیس میگه که ما دارای یک سرشت منعطف هستیم که بخش بزرگی از اون رو با سایر جانوران هم شریک هستیم و بخشی از اون هم متعلق به برخی آدم هاست و برخی از اون هم فقط متعلق به یک آدم خاص ممکنه باشه. بله، و از اونجایی که روش یا تکوین نقش مهمی در سرشت انسان داره، بسیاری از آنچه که ما میگیم سرشتیه به رشد آدمی مربوط میشه، بنابراین محیط هم نقش اساسی در سرشت داره، چون محیط نقش اساسی در رشد داره. این که ما عوامل محیطی رو هم ربطش بدیم به عوامل سرشتی، این به نظر من ایده خیلی جالب و قابل توجهیه. در این مقاله چندان بهش نمیپردازه. اگه به مقاله خود گریفیس هم مراجعه کنیم، گریفیس اشارهی به مارکس نمیکنه، اما به زعم من میشه که این رو در آراء مارکس، وقتی که مارکس داره از سرشت انسان صحبت میکنه، ردیابی کرد. این رو در فایل های بعدی بهش برخواهیم گشت، ولی اینجا فقط همین اشارهی که کرده رو ازش میگذاریم. پس به طور خلاصه در این فایل چی دیدیم؟ دیدیم که طرفداران وجود سرشته برای که سرشت برای انسان قائل هستن، دیدیم چه فهمی از سرشت دارن، دیدیم با همدیگه اختلاف نظرهایی داشتن، بعضی هاشون مثل مشری و ساموئلز بر شباهت ها تاکید داشتن و بعضی های دیگه شون هم نه، بر تنوع ها هم تاکید داشتن و هر کدومشون، اونایی که به تنوعات تاکید داشتن، هر کدومشون به سراغ قسمتی از نظریه تکامل رفتن و خواستن نشون بدن که چگونه نظریه در باب سرشت باید به تنوعها هم توجه داشته باشه. کشتان به سراغ ریاکشن نرم ها رفتش، رمزی سراغ نظریه تاریخچه زندگی رفت، گریفیس هم سراغ نظریه رشد رفت، هم نظریه سیستم های تکوینی و رشدی، و در فایل بعد میریم سراغ مخالفان وجود سرشت انسانی. انتهای قسمت دوم.